Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
تو اپیزود قبل داستان زندگی پوتین رو از لنینگراد شروع کردیم. دوران مدرسه و دانشگاهش رو مرور کردیم. شنیدیم که چی شد رفت کاگبه و چه عواملی تو این انتخاب تأثیر داشت. با پوتین رفتیم به آلمان به شهر درستن و داستان فرو ریختن دیوار برلین رو مرور کردیم. بعد برگشتیم به لنینگراد و ماجرای سوبچاک شهردار سن پترزبورگ و داستان یلتسین رو مرور کردیم. و تعریف کردیم که چطور پوتینی که سال 1996 بیکار بود و دنبال یک کار مناسب میگشت 3.5 سال بعد شد رئیس جمهور روسیه. این وسط ها به موضوعات دیگه هم پرداختیم، موضوعاتی مثل داستان ازدواج پوتین، داستان ترور نافرجام گورباچوف، مرگ مشکوک سوبچاک شهردار سن پترزبورگ، دشمنی دختر سوبچاک با پوتین، شگردهای کاگبه برای مقابله با افراد و خیلی چیزهای دیگه. در نهایت هم رسیدیم به اول هزاره جدید، رسیدیم به سال 2000 و آغاز ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین در پهناورترین کشور دنیا، کشور روسیه. بریم ببینیم پوتین بعد از به قدرت رسیدن چه ها کرد. سلام به همراهان عزیز پادکست رخ. شما به دومین و آخرین قسمت از داستان زندگی پوتین گوش میکنید. من امیر سودبخش هستم و تو پادکست رخ هر بار برای شما داستان زندگی کسانی رو روایت میکنم که قسمتی از تاریخ ایران یا جهان رو رقم زدن، به این امید که با مطالعه تاریخ و با آگاهی از آنچه که در گذشته اتفاق افتاده مجبور به تکرار تاریخ نباشیم. اپیزود مرد یخی، قسمت دوم از داستان زندگی ولادیمیر پوتین. حامی این قسمت پادکست کاریزماست. کاریزما یه پادکست تحلیلی تو حوزه اقتصاد و سرمایه گذاریه که آخر هر هفته منتشر میشه و علاوه بر این که اخبار مهم هفته رو مرور میکنه، تو هر اپیزودش میاد یه موضوع مهم اقتصادی تأثیرگذار در امر سرمایه گذاری رو با حضور افراد کاربلد و به نام این حوزه بررسی میکنه. این روزا اغلب مردم به نوعی با بازارهای مالی مثل طلا، سهام، رمز ارز و غیره در ارتباطن و نوسانات این بازارها رو زندگیشون تأثیر مستقیم میذاره. پس آگاهی داشتن نسبت به این بازارها میتونه براشون خیلی مفید باشه. یادمون نره که تصمیم‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری یکی از مهمترین و در این حال سخت‌ترین تصمیمات زندگی هر فرده و برای این تصمیمات ما حتما نیاز به دانش و اطلاعات داریم. کاری که پادکست کاریزما میکنم همینه، به شما کمک میکنه که از فرصت‌های سرمایه‌گذاریتون به موقع استفاده کنید. پادکست کاریزما کاری از گروه مالی کاریزما که با سابقه ترین شرکت تو موضوع مدیریت دارایی در بازار سرمایه هستن و متنوع ترین راه حل های سرمایه گذاری رو پیش روی شما قرار میدن. حامی این قسمت پادکست کاریزما از گروه مالی کاریزما. قبل از شروع داستان میخوام یه خبر مهم بهتون بدم. همونطور که احتمالا میدونید پادکست رخ وارد سومین سال فعالیتش شد و ما خیلی خیلی خوشحالیم که تو این مدت اپیزودهای رخ در مجموع 5.5 میلیون بار شنیده شد و فقط در کست باکس 270,000 دنبال کننده داره پادکست رخ. حالا ما اومدیم با کمک تجربه‌ای که تو این مدت به دست آوردیم پادکست دوممون رو شروع کردیم. پادکستی به نام رپاپ که تو هر قسمتش فقط خلاصه کتاب‌های مرتبط با تاریخ گفته میشه و تو اولین قسمتم که در تاریخ یک شنبه 18 اردیبهشت منتشر میشه رفتیم سراغ دوران حکومت استالین بر روسیه و برای شروع یک کتاب بی‌نظیر و فوق‌العاده را انتخاب کردیم که مطمئنم از خوندن این کتاب و یا شنیدن اپیزود خلاصه کتابش لذت میبرید. پس اگه دوست داشتید کتاب‌های مرتبط با تاریخ رو به سبک پادکست رخ ساده و بی‌آلایش گوش کنید، میتونید پادکست رپاپ رو که من و ایمان نژاد احد از پادکست راوکست داریم تولیدش میکنیم و گوش کنید و اونجا هم ما افتخار همراهی شما رو داشته باشیم. ببخشید پر حرفی کردم، بریم سراغ داستان خودمون. خب بعد از اینکه پوتین شد رئیس جمهور روسیه، یکی از اولین فرمانهایی که صادر کرد این بود که دستور داد یلتسین مادام العمر از مسئولیت قضایی برخوردار باشه، یعنی اینکه هیچ کسی اجازه نداره اتهامی بهش وارد کنه، شکایتی ازش بکنه و بکشدش به دادگاه. پوتین همونطور که 4 سال قبل از سوبچاک رئیس شکست خوردش در انتخابات شهرداری حمایت کرد، این بار هم از یلتسین تمام قد حمایت کرد و حتی خارج از چارچوب قوانین بهش مسئولیت قضایی داد. هرچند که شاید این کار اون کوچکترین کاری بود که پوتین میتونست در قبال این همه لطف یلتسین بهش بکنه. میدونیم دیگه، این یلتسین بود که پوتین رو به همه جا رسوند. اینجای داستان میخواییم بریم سراغ بزرگترین چالش پوتین بعد از به قدرت رسیدن، یعنی جنگ روسیه با مسلمانان چچن. چچن الان تو سال 2022 یه جمهوری خودمختار تحت کنترل روسیه است و چند سالیه که وضعیت اونجا سفیده و جنگ تموم شده. ولی داستان چچن قبلا اینجوری نبوده. مردمان این منطقه سالهای سال برای رسیدن به استقلال و مستقل شدن با روسیه جنگیدن. تو جنگ اول چچن با روسیه در سال 1996 و زمان یلتسین، ارتش روسیه رفت اونجا و نظامی ها و غیر نظامی ها رو لت و پار کرد. خودش هم کلی کشته داد و آخر سرم موفق نشد کنترل کامل چچن رو به دست بگیره. حتی خود یلتسین هم بعدها گفت که حمله روسیه به چچن تصمیم اشتباهی بوده. اکثر کشورهای دنیا هم روسیه رو اون موقع به خاطر راه انداختن این کشت و کشتار محکوم کردن. خلاصه که رابطه چچن با روسیه همیشه شکراب بود تا اینکه سال 1999 تو روسیه یه سری اتفاقات عجیب افتاد. یه سری اقدامات تروریستی کور. ماجرا برمیگرده به دورانی که هنوز پوتین ریاست سازمان امنیت روسیه یا همون FSB رو بر عهده داشت و تازه میخواست نخست وزیر بشه. در تاریخ 9 سپتامبر سال 1999 توی یکی از ساختمون‌های مسکونی شهر مسکو یه انفجار تروریستی اتفاق افتاد و کلی آدم بیگناه کشته شدن. یکم که گذشت دومین انفجار توی شهر دیگه یه مجتمع آپارتمانی رو با خاک یکسان کرد و 100 نفر هم اونجا کشته شدن. چند روز بعد یه ساختمون 8 طبقه دیگر رو منفجر کردن و تمام ساکنین اونم کشته شدن. همینجوری ساختمون‌های مسکونی تو شهرهای مختلف داشتن میرفتن رو هوا و ملت بدبخت بیگناه داشتن دسته دسته کشته میشدن. ترس و وحشت کل کشور رو گرفته بود. همه میگفتن امشب که بخوابیم احتمالا نوبت ساختمون ماست و ممکنه امشب آخرین شبی باشه که ما زنده ایم. انفجارهای تروریستی نزدیک 300 نفر از مردم عادی رو به کشتن داد. سازمان FSB و دولت هم سریع اومدن گفتن کی بود؟ کار چچنی هاست. اونا گفتن چچنی های تروریست اومدن دارن ملت رو اینجوری قتل عام میکنن. پوتین هم از این فرصت استفاده کرد و اومد وسط میدون که به زعم خودش با تروریستا مبارزه کنه و شروع کرد به شاخشونه کشیدن برای چچنیا. ولی چند روز بعد تو شهر ریازان در 200 کیلومتری مسکو یه اتفاق خیلی عجیب افتاد. یه شب یکی از ساکنین یکی از آپارتمانا یه ماشینی رو میبینه که کنار ساختمونشون توقف میکنه و چند تا مرد با کیسه های مشکی که دستشون بود ازش پیاده میشن و میرن به سمت زیرزمین ساختمون. اون زمان هم جو ترس و وحشت بود و همه سعی میکردن حواسشون به همه چیز باشه. طرف هم شک میکنه زنگ میزنه به پلیس و ریپورت میده. پلیس هم پا میشه میاد و میبینه که بله، تو زیرزمین پر بمبه. پلیس ها خیلی زود دست به کار میشن و کسایی که بمب رو گذاشتن رو دستگیر میکنن و بلافاصله هم ازشون میخوان که کارت شناساییشون رو ارائه بدن. وقتی پلیس ها کارت اونا رو میبینن که این مارمولک ها که خودشون مأمور FSB هن، داستان چیه؟ چه غلطی دارید میکنید؟ خیلی زود هم از مسکو دستور میرسه که هرچه سریتر مأمورایی که بازداشت کردید رو آزاد کنید. FSP هم رفت تو تلویزیون بیانیه داد و گفت که این یه اقدام تروریستی نبوده. اینا مأمورای ما بودن که با برنامه‌ریزی قبلی داشتن تمرین میکردن و میخواستن سطح هوشیاری مردم رو بسنجن. جلال خالق بعدها به کمک یکی از سرهنگ‌های سابق ارتش یه فیلم مستند ساخته شد که توش نقش سازمان اطلاعات و امنیت روسیه یا همون FSB رو تو این بمب‌گذاری‌ها ثابت می‌کرد. به محض اینکه مشخص شد تو تولید این مستند چه کسی بوده که نقش داشته، بنده خدا رو تو مسکو با شلیک گلوله کشتنش. حالا یه تئوری و یه نظریه دیگه هم این بود که بعضی ها میگفتن یه سری ها با این کار میخوان برای دولت پاپوش درست کنن، وگرنه دولت هیچ دلیلی نداشت که بخواد خودشو بندازه تو مخمصه. در هر صورت این پرونده هم مثل خیلی از پرونده های دیگه تو روسیه هیچ وقت نتیجه قطعیش مشخص نشد. ولی چیزی که مشخص شد این بود که از نظر دولت کار چچنی هاست و روسیه هم با همین بهونه حمله کرد به چچن. حمله به چچن مصادف شده بود با آغاز ریاست جمهوری پوتین. پوتین هم خیلی قاطع اومد تو تلویزیون و گفت که مطمئن باشید اگه تروریستا تو توالت هم باشن ما پیداشون میکنیم و میفرستیمشون ته چاه. جنگ چچن بهترین فرصت برای پوتین بود که بتونه خودشو نشون بده و بین مردم محبوب بشه و اونم قشنگ همین کار رو کرد. تو تلویزیون تصاویری ازش پخش میشد که داره سوار جت جنگی میشه بره سمت چچن و یا اینکه داره فرمان حمله صادر میکنه و یا شب سال نو رو کنار سربازهای روسیه تو چچن میگذرونه. ملت هم که پوتینو با یلتسین همیشه مست و شنگول مقایسه میکردن، حداقل تو نگاه اول خوشحال بودن که رئیس جمهورشون جوونه، سرحاله، با انگیزه و با جذبه است. خلاصه که جنگ با چچن محبوبیت پوتین رو برد بالا. مخصوصا وقتی که یک گروه از چچنی‌های افراطی دست به گروگانگیری و آدمکشی زدن و با این کارشون خودشونو به عنوان دشمن به مردم روسیه معرفی کردند. در سپتامبر سال 2002 41 نفر از شبه نظامی‌های چچنی یه ساختمون تئاتر رو محاصره کردند و اونجا رو بمب‌گذاری کردند. آدم‌هاش هم گروگان گرفتن. بعد اومدن گفتن که روسیه باید نیروهاشو از چچن همین الان ببره بیرون. اگه این کارو نکنید ما 850 گروگانی که داریم رو میکشیم. این ماجرای گروگانگیری 3 روز طول کشید و بعد 3 روز نیروهای روسی با استفاده از گاز بیهوش کننده به سالن نمایش حمله کردن و 41 نفر گروگانگیر چچنی رو کشتن و از اون ورم چچنی ها 129 تا از گروگان ها رو کشتن. از این حادثه بدتر 2 سال بعد اتفاق افتاد. این بار شبه نظامیان چچنی افراطی یه مدرسه رو توی یکی از شهرهای شمالی قفقاز محاصره کردن و این دفعه بیش از 1000 نفر رو گروگان گرفتن و دوباره درخواست قبلیشون رو تکرار کردن، اینکه نیروهای روسی باید از چچن خارج بشن. نتیجه این گروگانگیری هم شد کشته شدن 320 نفر از جمله 186 کودک مدرسه ای. دیگه این اتفاقات بهونه را داده بود دست نیروهای نظامی روس که بخوان اونا تو چچن هر بلایی میخوان سر مردم در بیارن. جنگ بین شبه نظامی های مسلمون چچن و ارتش بزرگ روسیه تا سال 2009 طول کشید. سرکوب و شکنجه و تجاوز شدید مردم مسلمون چچن به بدترین وضع ممکن اتفاق افتاد. اونقدر که دیگه صدای خود روس‌ها هم از این حجم کشتار در اومده بود و اونا میگفتن گناه مردم عادی چیه که این بلا سرشون میاد. البته که دولت روسیه کلن میگفت جنگی در کار نیست و اسم این جنایت جنگی رو گذاشته بود عملیات ویژه. آشنا نیست؟ جنگ نه، عملیات ویژه. حالا پوتین که دید جنگ داره طولانی میشه رفت با یکی از طایفه‌های بزرگ چچن مذاکره کرد و اونا رو آورد سمت خودش و یه جورایی بین چچنی‌ها اختلاف انداخت و اونا رو انداخت به جون هم. رهبر این طایفه‌ای که پوتین باهاشون ارتباط گرفته بودم همین آقای رمضان قدیروفه که این روزها عکس و تصاویرش رو تو جنگ اوکراین زیاد می‌بینیم. کلاً استایل و کارایی که رمضان قدیروف می‌کنه عجیب منو یاد شعبون بیمخ میندازه. خلاصه که پوتین موفق شد به هر روشی که بود اوضاع چچن رو آروم کنه و تا امروز هم دیگه خبری از شورش چچنی ها نیست. اما قربانی های جنگ چچن فقط سربازهای دو طرف و مردم چچن نبودن. یکی از معروفترین این قربانی ها خبرنگاری بود به نام آنا پولیتکوفسکیا. البته ایشون تو جنگ کشته نشدن بلکه توسط ماموران مخفی به قتل رسیدن. آنا خبرنگار یکی از معروفترین روزنامه‌های منتقد دولت بود که چندین بار به چچن سفر کرده بود و قتل و غارت وحشتناک نظامی‌های روسی رو از نزدیک دیده بود و مشغول تهیه گزارشی هم بود که توش داشت به نقض فاحش حقوق بشر توسط نظامی‌های روسی در چچن می‌پرداخت. مأمور مخفی های روس هم یه بار تو هواپیما آنا رو مسموم کردن تا از شر خودش و گزارشاش راحت بشن، ولی اون شانس آورد و زنده موند. بعد که مأمورا دیدن روش قبلی جواب نداد رفتن تو آپارتمان خونش آنا رو گلوله بارون کردن. حالا چه روزی این کارو کردن؟ دقیقاً روز تولد پوتین. بعضی ها می گفتن پوتین از قصد این روزو انتخاب کرده که به مخالفاش ضرب شست نشون بده. بعضی ها می گفتن نه، پوتین در جریان نبوده و این کار یه سری آتش به اختیار بوده که می خواستن با این کارشون به پوتین کادوی تولد بدن. در هر صورت آنا پولیتکوفسکیا یکی از روزنامه نگارهای معروف مخالف پوتین به قتل رسید. بعد از کشته شدن آنا، سازمان حقوق بشر اومد یه جایزه‌ای به نام جایزه آنا پولیتکوفسکیا گذاشت و اونا این جایزه رو هر سال به کسانی میدن که تو مناطق جنگ و درگیری دارن کار میکنن و مثل آنا فعالیت‌های انسان دوستانه انجام میدن. حالا یکی از کسایی که این جایزه رو گرفت خانمی بود به نام ناتالیا استیمیرووا. ایشون روزنامه‌نگاری بود که درباره فجایعی که تو چچن اتفاق می‌افتاد تحقیق می‌کرد و یه گزارش مفصلی هم آماده کرده بود که توش درباره سوزوندن از روی عمد خونه‌های مسکونی تو چچن توسط نظامی‌های روس گفته بود و کلی هم مدرک بابتش جمع کرده بود و اصلا به خاطر همین اقداماتش هم بود که جایزه رو گرفته بود. ولی دقیقاً روزی که قرار بود ناتالیا گزارشش رو منتشر کنه، اون توسط افراد ناشناسی دزدیده شد و کمی بعد هم جسد گلوله خوردهش وسط جنگلا پیدا شد و اسم ناتالیا هم رفت تو لیست بلند بالای مخالفین به قتل رسیده ولادیمیر پوتین. آنا سال 2006 ترور شد و ناتالیا سال 2009. البته که آنا و ناتالیا تنها مخالفان سرشناس پوتین نبودن که کشته شدن. یکی دیگه از این قربانی‌ها مأمور پلیس مخفی بود به نام الکساندر لیتویننکو که ایشون به گفته اطرافیان و دوستاش از مأمورای با وجدان و شریف هم بود. بعد از اینکه پوتین رئیس جمهور شد، الکساندر میره پیش پوتین و کسایی که تو سازمان FSP رشوه‌های کلان می‌گرفتن رو بهش معرفی می‌کنه. ولی پوتین بهش اعتنایی نمی‌کنه و اونم می‌ذاره میاد بیرون. بعدش هم الکساندر چند جا از سیاست‌های پوتین انتقاد کرد و دیگه وقتی فهمید که الانه که سر به نیستش کنن، فرار کرد رفت به انگلیس. رفت اونجا و پناهنده شد. بعد که سال 2006 آنا رو کشتن، اون اومد گفت که این کار خود پوتینه و هیچ کس تو روسیه جرأت نمی‌کنه بدون تایید مقامات بالا بیاد همچین کاری بکنه. اینو گفت و یه ماه و نیم بعد خودشو تو لندن مسموم کردن و کشتنش. اونو با مواد رادیواکتیو مسموم کرده بودن. وقتی عکسای بیمارستانش اومد بیرون، هیچ کس باورش نمی‌شد که این آدم همون آدم یک ماه پیشه. تمام موهای صورتش و ابروهاش ریخته بود و آخر سرم با یه چهره نحیف و مریض تو تخت بیمارستان از دنیا رفت. اسپانسر این قسمت شرکت خدمات مهاجرتی نیرواناست. شرکت نیروانا تو کانادا فعالیت میکنه و آقای علی صادقزاده تو این شرکت به طور خاص در زمینه مهاجرت به کانادا فعالیت میکنه. این روزا که خیلی ها به فکر مهاجرت هستن، شرکت نیروانا با توجه به سابقه طولانی که داره میتونه براشون گزینه مناسبی باشه. شما میتونید تمام کارهای مربوط به ویزای توریستی، تحصیلی، استارتاپ، سرمایه‌گذاری و تمام امور مربوط به مهاجرتتون رو به علی صادقزاده و تیمش در شرکت نیروانا بسپارید. شماره تماس و آدرس پیج اینستاگرامشون هم براتون تو توضیحات اپیزود میذارم. حامی این قسمت شرکت خدمات مهاجرتی نیروانا. خب برگردیم به ادامه داستان. سال 2000 و تو همون سال اول دوران ریاست جمهوری پوتین، یکی از زیردریایی‌های روسیه با 118 خدمه و ملوان خوابید کف آب و تمام افراد توش هم اسیر شدن و لحظه به لحظه امکان از بین رفتنشون بیشتر می‌شد. این اتفاق دقیقاً زمانی افتاد که پوتین تو تعطیلات بود و بعد از 10 روز که اون از تعطیلات برگشت، دیگه هیچ کدوم از خدمه زنده نبودن. این حادثه باعث شد صدای یه عده از مردم در بیاد فضای رادیو تلویزیون هم اون زمان بازتر بود و شبکه یک روسیه اومد یه گزارش رو پخش کرد که میخواست ثابت کنه این عدم مدیریت صحیح دولت بوده که باعث کشته شدن این همه آدم شده. گزارش میگفت اگه زودتر میجنبیدیم و از کشورهای خارجی کمک میگرفتیم، شاید آدمایی که تو زیر دریایی اسیر شده بودن و مرده بودن الان زنده بودن. حالا داستان جالب شده بود دیگه. پوتینی که با کمک تلویزیون و رسانه رئیس جمهور شده بود، حالا تو تلویزیون به عنوان مقصر نشون داده میشد. اونم توسط کی؟ توسط آقای بوریس برزوفسکی، مدیر کانال یک، که ایشون خودش یکی از اولیگارچای نزدیک به پوتین بود و تو انتخابات هم ازش حمایت کرده بود. تو قسمت قبل راجع به اولیگارچا صحبت کردیم و داستانشون رو گفتیم و الان میدونیم که اونا پولدارهای روس هستن که علاوه بر قدرت اقتصادی بعد از فروپاشی شوروی قدرت سیاسی هم پیدا کرده بودن و در عمل اقتصاد دست یه عده بسیار معدودی از افراد نزدیک به دولت به نام اولیگارچی ها بود و البته هست. بعد از این انتقاد آقای برزوفسکی، پوتین خیلی سریع اومد اون از کار برکنار کرد و مدیریت کانال یک رو داد به حلقه یاران نزدیکش. برزوفسکی هم که کلی ثروت و دارایی داشت، همه چیزشو برداشت و رفت به انگلیس، اونجا پناهنده سیاسی شد و شد یکی از اصلی ترین مخالفین پوتین. برزوفسکی زمانی که پوتین به قدرت رسید، یکی از نماینده های مجلس دومای روسیه بود. ولی همون اوایل کار، وقتی که اطرافیان پوتین قانونی رو تصویب کردن که به رئیس جمهور اجازه میداد با اختیار خودش هر موقع که بخواد نماینده ها رو برکنار کنه، برزوفسکی قاطی کرد و گفت که من حاضر نیستم تو حکومتی که داره همین اول کار بر پایه دیکتاتوری شکل میگیره نقشی داشته باشم. بعدش هم از دوما استعفا داد و چند وقت بعدم که ماجرای غرق شدن زیردریایی اتفاق افتاد. عاقبت آقای برزوفسکی هم شبیه به خیلی از مخالفین دیگه پوتین بود. سال 2013 پلیس جسدش رو تو خونش تو انگلیس پیدا کرد. پزشکی قانونی هم طبق شواهد گفت که اون خودشو حلق‌آویز کرده. این در صورتی بود که تمامی نزدیکان و دوستان آقای برزوفسکی میگفتن که امکان نداره بوریس خودکشی کرده باشه و اون اصلا آدمی نبود که بخواد این کارو بکنه. تازه این داستان خودکشی بعد از چند تا حمله نافرجام به برزوفسکی اتفاق افتاد. چند بار سعی کردن بکشنش، نشد و در آخر گفتن به صورت خودجوش خودکشی کرده. تو دوران 4 سال اول ریاست جمهوری پوتین، اون بعد از به قدرت رسیدن و پشت سر گذاشتن موانع اولیه، اومد یه حلقه از یارای وفادارش رو دور خودش نگه داشت و دوست و دشمنش رو مشخص کرد. بلافاصله هم رفت سراغ اولیگارچا و باهاشون در مورد موضوعات اقتصادی جلسه گذاشت و مشورت کرد و اصلاحات اقتصادیش هم شروع کرد. پوتین حتی بین اولیگارچا هم دوست و دشمنش رو جدا کرد. یه بابایی بود به نام میخائیل خودورکوفسکی که بین اولیگارچا ایشون از همه پولدارتر بود. همون اوایل کار تو جلسه‌ای که خیلی از اولیگارشا با پوتین داشتن، خودروفسکی خطاب به پوتین و در حضور دوربین‌های تلویزیونی گفت که فساد و رشوه کشور رو گرفته و باید بابتش کاری کنیم و از این حرفا. بنده خدا می‌خواست یه خودی نشون بده این وسط و بگه که دلسوز کشورشه. پوتین هم گفت که خود شما شرکتتون مالیاتش رو درست پرداخت نمی‌کنه، از زیرش در میره. بعد میای این حرفا رو می‌زنی؟ چند وقت بعد هم زمانی که آقای خودورکوفسکی داشت میرفت سوار جت شخصیش بشه، توسط پلیس دستگیر شد و محاکمه شد و دادگاه برای پولدارترین فرد روسیه به خاطر فرار مالیاتی و یا بهتر بگیم به خاطر دهانی که بی موقع باز شده بود 9 سال زندانی برید. بگذاریم. در مجموع تو 4 سال اول پوتین به خاطر تواناییش تو مدیریت جنگ چچن، حالا هرچند با خشونت زیاد، و به علاوه اون اصلاحات اقتصادی تاثیرگذارش و چند تا عامل دیگه از جمله کاریزمایی که داشت، میزان محبوبیتش خیلی رفت بالا. کلن تاریخ روسیه نشون داده که مردمان روس همیشه علاقه زیادی دارن که یه نفر با قدرت مطلق در رأس حکومت باشه و چیزی که شاید غرب بهش میگه حکومت دیکتاتوری در روسیه شاید یک حکومت مردمی شناخته میشه. تو کتاب دموکراسی پوتین خیلی جالب به این موضوع پرداخته میشه که اصلا جامعه روسیه چه جور جامعه‌ایه که مدام ازش دیکتاتور متولد میشه. لنین، استالین و الانم پوتین. کتاب میگه موضوع اینه که اصلا بس پوتین نیست. حتی اگه پوتین هم در رأس کار نبود، این جامعه جامعه‌ایه که میتونه از یه آدم دموکرات هم یه دیکتاتور بسازه. و یه حقیقت تلخ درباره روسیه اینه که روسیه هیچ وقت در هزاران سال تاریخ خودش دموکراسی رو به مفهوم امروزی تجربه نکرده. خلاصه در نهایت در انتهای دوره اول ریاست جمهوری پوتین با توجه به اصلاحات اقتصادی و نظم و امنیت نسبی که برقرار شده بود، پوتین تو اوج محبوبیت بود. انقدری که تو انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری که تو سال 2004 برگزار شد، اون تونست با 80% آرا برنده مطلق انتخابات بشه و برای بار دوم به عنوان رئیس جمهور روسیه انتخاب بشه. تو 4 سال اول ریاست جمهوری پوتین، اون تمام سعیشو کرد که به آمریکا و کشورهای غربی نزدیک بشه و باهاشون ارتباط برقرار کنه و نشون بده که دیگه روسیه شوروی سابق نیست و میشه بهش اعتماد کرد. حتی سال 2001 جورج بوش که به تازگی رئیس جمهور آمریکا شده بود، بعد از دیداری که با پوتین داشت، تو یک اظهار نظر ماندگار در مورد پوتین گفت که من به چشمان این مرد خیره شدم و چیزی جز انسانی صریح و معتمد ندیدم. وقتی هم که حملات 11 سپتامبر اتفاق افتاد که داستانش رو کامل تو اپیزود بن لادن برای شما تعریف کردیم، پوتین جزو اولین کسایی بود که با بوش تماس گرفت و گفت داداش هر جور کمکی بخوای ما هستیم، نظامی و غیر نظامی. اصلا در اواخر دهه 90 و اوایل هزاره جدید، پوتین به عنوان یه رهبر طرفدار اروپا و غرب تو روسیه شناخته میشد و حتی بعضی از مخالفاش بهش ایراد میگرفتن که تو زیادی داری به اروپا و آمریکا اعتماد میکنی. اما تو 4 سال دوم ریاست جمهوری، هرچی که زمان میرفت جلو، پوتین متوجه میشد که نه، مثل اینکه نگاه اروپا و آمریکا به روسیه قرار نیست عوض بشه و اونا همیشه روسیه رو به چشم دشمن خودشون میبینن و روسیه رو تو هیچ کدوم از بازیاشون راه نمیدن. از یه طرف اروپا و ناتو دارن سامانه های موشکی رو همینطور مجهزتر و نزدیکتر به روسیه کار میذارن، از طرف دیگه هم آمریکا داره برای خودش میشه قدرت مطلق جهان و داره یه تنه کل جهان رو فتح میکنه. جمعی این داستانا باعث شد که پوتین معروفترین و مهمترین سخنرانی دوران ریاست جمهوری 8 ساله اولش رو تو سال 2007 تو کنفرانس مونیخ آلمان انجام بده. کنفرانس مونیخ کنفرانسی بود که اونجا رهبران جهان دور هم جمع می شدن و راجع به مسائل امنیتی دنیا مشورت و رایزنی می کردن. هر کسی هم یه تایم مشخصی برای سخنرانی داشت. وقتی نوبت به سخنرانی پوتین رسید، کلی کسایی که تو سالن بودن هاج و واج داشتن به حرفای پوتین که براشون تازگی داشت گوش میدادن. پوتین تو اون سخنرانی برای اولین بار به شدت به اروپا و آمریکا تاخت و آمریکا رو متهم کرد که داره کل دنیا رو میکنه مستعمره خودش و هر کاری که دوست داره میکنه و دنبال جهان تک قطبیه. اون گفت چیزی که آمریکا دنبالشه برای بقیه کشورها خطرناک و ویرانگره. پوتین تلویحاً گفت آمریکا داره پاشو بیشتر از گلیمش دراز میکنه و این کار آمریکا باعث میشه دوباره دنیا برگرده به دوران جنگ سرد. و خب همین اتفاق هم افتاد. رقابت‌های تسلیحاتی و گسترش ناتو و تصمیمات جدید نظامی روسیه که جلوتر بهشون اشاره میکنیم باعث شد که جهان دوباره شاهد جنگ سرد بین شرق و غرب باشه. زخم‌های کهنه دوباره باز شدن و دشمنی‌های پس پرده علنی شد. این در حالی بود که تو 2-3 سال قبلش پوتین با ستاره های هالیوود تو جشن های خیریه شرکت میکرد، اونا با هم اشغال میکردن. حتی پوتین یه بار رفت رو سن آهنگ خون، اومد پایین پیانو زد، تو دیدار با کلینتون و بوش همش اینا با هم گل میگفتن، گل میشنیدن و به ظاهر همه چی خوب بود. ولی صبر روسیه از بیمحلی اروپا و آمریکا و گسترش ناتو که الان میخواییم مفصل توضیحش بدیم به سر رسید و سیاست خارجی روسیه بعد از سخنرانی 2007 مونیخ کاملا تغییر کرد و شاید بشه گفت استارت جنگ امروز روسیه و اوکراین از اون موقع زده شد. خب حالا وقتشه که بریم و مفصل به این موضوع بپردازیم که اصلا چی شد که روسیه به اوکراین حمله کرد و داستان پشت پرده از چه قرار بود. داستان از بعد از جنگ جهانی دوم شروع شد، زمانی که شوروی و آمریکا و متحدان اروپایی اونها موفق شدن آلمان قدرتمند رو شکست بدن. اون زمان درسته که شوروی و آمریکا توی تیم بودن، ولی بعد از جنگ جهانی دوم هر کدوم از اونها اون یکی رو تهدیدی برای خودش میدونست، مخصوصا آمریکا که پیش خودش میگفت این آقای استالین رهبر شوروی به مردمای خودش هم رحم نمیکنه و تو کشور خودش انقدر آدم کشته که جمعیت کشورش کم شده. خب اگه استالین زورش به ما برسه ببین چه بلایی سر ما میخواد بیاره. این شد که انگلیس و آمریکا و چند تا از متحدان دیگه شون تقریبا 4 سال بعد از جنگ جهانی دوم اومدن با همدیگه پیمانی رو امضا کردن به نام پیمان ناتو. این پیمان بندهای زیادی داره که هیچ کدومشون اونقدی اهمیت ندارن الا یه بند که توش میگه حمله به یکی از کشورهای عضو ناتو به منزله حمله به کل کشورهای ناتوه. یعنی مثلا اگه به هر دلیلی روسیه بیاد به چه میدونم مثلا هلند که عضو ناتو است حمله بکنه، تمام کشورهای عضو ناتو باید این حمله رو حمله به کشور خودشون بدونن و بیان وسط میدون رو از هلند دفاع کنن. در ضمن قرار شد هر کشوری هم که عضو ناتو میشه سالی 2% از درآمدش رو بده به ناتو که ناتو بتونه هزینه های نظامیش رو تأمین کنه و ارتش بزرگش رو تقویت کنه. اینطوری شد که پیمان ناتو بزرگترین پیمان نظامی جهان شکل گرفت. تعداد کشورهای عضو ناتو اول 5 تا بود، بعدش هم شد 12 تا و الان هم که بالای 30 کشور عضو ناتو هستن. خب زمانی که پیمان ناتو پایه‌گذاری شد شوروی هم اومد مقابله به مصر کرد و دقیقا همچین پیمانی رو با چند تا از کشورهای متحد خودش بست و اسمش هم گذاشت پیمان ورشو. اگه زمانی شما واژه بلوک شرق و بلوک غرب رو شنیدید بدونید که این واژه داره به کشورهای عضو پیمان ناتو و عضو پیمان ورشو اشاره میکنه که مرز بین این دو بلوک هم به صورت نمادین دیوار برلین بود که مفصل دربارش تو اپیزود قبل صحبت کردیم. پیمان ناتو سال 1948 تأسیس شد و پیمان ورشو تقریبا یه 7 سالی بعد تو سال 1955. بعد زمان گذشت، 30-40 سال میریم جلوتر تا میرسیم به سال 1990. تو این سالهایی هم که گذشت هیچ وقت ناتو و ورشو با هم گلاویز نشدن، چون هر کدومشون میدونستن که طرف مقابل چقدر قدرتمنده و اگه دست از پا خطا کنن ممکنه جنگ جهانی سوم شروع بشه. خب اواخر سال 1989 و اوایل سال 90 بود که آمریکا و متحداش اومدن به گورباچوف پیشنهاد دادن که آقا دیوار برلین رو بیخیال شو، تو رضایت بده که دیوار برلین خراب شه، ما هم بهت قول میدیم که کشورهای عضو ناتو دیگه تعدادشون بیشتر از اینی که هست نشه و ناتو به سمت شوروی پیشروی نکنه. اینکه ناتو به سمت شوروی پیشروی نکنه یعنی اینکه ناتو به هیچ عنوان اجازه نمیده کشورهای نزدیک به شوروی و کشورهای همسایه شوروی بیان و عضوش بشن. حتی توی جمله بسیار معروف جیمز بیکر وزیر امور خارجه آمریکا به گورباچوف گفت که شما اگه دیوار برلین رو خراب کنید ما قول میدیم ناتو حتی یک اینچ هم به سمت شرق نیاد. سند این موضوع هم تو آرشیو دانشگاه دفاع ملی آمریکا هست. اون زمان انقدری رابطه شوروی و آمریکا خوب شده بود که دیگه آمریکایی‌ها به گورباچوف میگفتن برادرگوبی. خلاصه برادرگوبی هم به 1001 دلیل راضی به فرو ریختن دیوار برلین شد. کمی بعد از سقوط دیوار برلین هم همونطوری که میدونید و دربارش صحبت کردیم کلن اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشیده شد و دیگه برادرگوبی عملاً هیچ قدرتی نداشت. بعد از فروپاشی شوروی پیمان ورشو هم به خودی خود اعتبارش رو از دست داد و دیگه عملاً فقط تو دنیا این ناتو بود که قدرت مطلق رو در دست داشت. همونطور که گفتیم بعد از فروپاشی شوروی این یلتسین بود که تو روسیه به قدرت رسید و رابطه یلتسین هم با کشورهای غربی خیلی خوب بود و اصلا اون در مقابل کمونیست‌هایی که دشمن کشورهای امپریالیسم غربی بودن وایساد و با کشورهای غربی و آمریکا رابطه برقرار کرد. ولی ناتو به این قدرت بیش از اندازه‌ای هم که داشت راضی نبود و دنبال قدرت بیشتر و قدرت بیشتر بود. استراتژی آمریکا این بود که اونا باید قدرت مطلق جهان باشن و در این حال باید حواسشون به روسیه هم باشه. اونا میگفتن هر آن ممکنه خرس بزرگ دوباره روی پاهاش بیسته و قرش کنه و آمریکا از قرش خرس بزرگ که همون روسیه باشه میترسید. حالا که شوروی در کار نبود و روسیه هم ضعیف شده بود تو سال 1996 آمریکا و ناتو زدن زیر قولشون و به سمت شرق پیشروی کردند و کشورهای لهستان و مجارستان و چک هم به عضویت ناتو در اومدن. تازه مثلا لهستان قبلا خودش عضو پیمان ورشو بود و حالا اومده بود عضو ناتو شده بود. یلتسین کارت میزدی خونش در نمیومد. میگفت آخه چرا؟ ما که سالها صدامون در نیومده، هیچ کاری هم که نکردیم. ناتو هم که اندازه کافی قدرتمند بوده، چرا داره میاد به سمت روسیه؟ یلتسین با ناراحتی فریاد میزد و میگفت که صبر کنید، صبر کنید، یه روز روسیه بر میگرده، حالا ببینید. اینم باید اضافه کنم که هر کشوری که عضو ناتو میشه باید تمام ارتش و زیرساخت نظامیش رو در اختیار ناتو بگذاره و ناتو هم تو کشورهای عضو پدافندهای موشکی نصب میکنه و این یعنی تهدید ناتو برای روسیه روز به روز داره بیشتر میشه. هیچ کشوری و هیچ قدرتی هم دوست نداره زیر تیر رأس موشکهای کسی دیگه ای قرار بگیره. سالها قبلتر یه بار شوروی میخواست سامانه موشکیشو توی کوبا نزدیک آمریکا راه اندازی کنه و اصلا کشتی‌های تأسیساتش هم برای این کار فرستاد سمت کوبا، ولی آمریکا گفت ببین کشتی‌ها پاشونو بذارن نزدیک کوبا ما میزنیمشون، امکان نداره بذاریم برسن به کوبا. حالا میخواد جنگ جهانی هم بشه بشه، ما نمیذاریم بیاین دم گوش ما سامانه موشکی رو اندازی کنید. و البته کشتی‌های شوروی هم برگشتن و از اون طرف آمریکا هم سامانه موشکیشو از ترکیه جمع کرد. ولی حالا که شوروی در کار نبود و روسیه هم ضعیف شده بود، ناتو داشت با اسبش چهار نعل میتاخت و میرفت جلو. جالب اینه که ناتو باز هم به همین قدرتی که داشت اکتفا نکرد و تو سالهای بعد بلغارستان و استونی و لتونی و رومانی و اسلوواکی و اسلوونی و چند تا کشور دیگه هم به ناتو ملحق شدن. زمانی که پوتین اومد سر کار، با وجود اینکه غربی ها زده بودن زیر قولشون، ولی پوتین بازم سعی کرد باهاشون ارتباط برقرار کنه و حتی پوتین به کلینتون پیشنهاد داد که آقا روسیه هم بیاد عضو ناتو بشه. کلینتون هم تو این دیدار گفت چرا که نه، حتما. ما میریم موضوع رو بررسی میکنیم، خبرتون میکنیم. و اونا رفتن که بررسی کنن. دقت کنید، از زمانی که گورباچوف در سال 1985 به قدرت رسید تا سال 2007 که پوتین اون سخنرانی معروفشو کرد، در طی این 22 سال روسیه تقریبا هیچ فعالیتی بر ضد آمریکا نداشت. پوتین سال 2007 اومد گفت که برای کشور ما این قضیه یه تهدید جدی محسوب میشه و اعتماد ما رو به غرب از بین میبره. ما حق داریم که بپرسیم دقیقاً برای چی و برای مقابله با کی دارید ناتو رو بزرگتر میکنید؟ اون قول و قرارهای قبلی چی شد؟ چه بلایی سرشون اومد؟ بعد پوتین گفت اصلا اشتباه ما این بود که زیادی به شما اطمینان کردیم و بدونید که این کار شما نتیجهش میشه جنگ سرد جدید، جنگ سردی که ممکنه به جنگ اتمی منجر بشه. خب این تا اینجای کار و داستان اختلافاتی که روسیه با آمریکا و ناتو داشت و داره. حالا میخوایم بریم سراغ خود اوکراین و ببینیم که داستان تو این کشور از چه قرار بوده. بذارید داستان اوکراین رو از سال 2004 دنبال کنیم، سالی که قرار بود یه انتخابات بسیار مهمی تو اوکراین برگزار بشه، انتخابات ریاست جمهوری که دو تا کاندیدا اومده بودن بالا، یکیشون آقای ویکتور یوشچنکو که ایشون به غرب و آمریکا تمایل داشت و یکی هم آقای ویکتور یانوکوویچ که ایشون به روسیه تمایل داشت. خب اوکراین هم کشوریه که علاوه بر این که همسایه روسیه است، موقعیت بسیار استراتژیکی هم داره و بعد از فروپاشی شوروی همیشه برای روسیه خیلی مهم بود که کسانی تو اوکراین سر کار باشن که با کرملین رابطه خوبی دارن و گوش به فرمان کرملینن. در آستانه انتخابات اوکراین، جناح یوشچنکو که به غرب و آمریکا تمایل داشت، یه صحبتایی هم می‌کرد که اگه ما پیروز بشیم، میریم سراغ ناتو و کشور از زیر سلطه روسیه در میاریم و از این حرفا. خلاصه که انتخابات اون سال اوکراین جنگ سرد بین روسیه و آمریکا بود و این دوتا کشور هر کدومشون هم با هر ترفندی که میدونستن و بلد بودن سعی کردن تو نتیجه انتخابات تأثیرگذار باشن و خب دست روسیه هم برای این کار بازتر بود. حالا تو اوج جریان مبارزات انتخاباتی بود که یوشچنکو مسموم شد و تا آستانه ملاقات اسرائیل هم رفت. یه بار دیگه یه ترور بیولوژیکی دیگه توسط سازمان اطلاعاتی روسیه انجام شد. هرچند یوشچنکو زنده موند ولی مسمومیت کل صورتشو داغون کرده بود و اونو شبیه به کسایی کرده بود که رو صورتشون اسید پاشیده میشه. خیلی صورتش داغون شده بود. در صورت اون به مبارزات انتخاباتیش ادامه داد و انتخابات هم برگزار شد ولی نتایج که اومد بیرون نشون داد که برخلاف انتظار یوشچنکو بازنده انتخابات شده و رقیبش یانوکوویچ انتخابات رو برده. بعد از اعلام نتایج مردم اوکراین ریختن تو خیابون و گفتن که تو این انتخابات به صورت کاملا سازمان یافته تقلب شده و باید انتخابات مجدد برگزار شه. از یه سمت مردمی بودن که وسط خیابون داشتن اعتراض میکردن و از سمت دیگه هم یانوکوویچ بود که با حمایت روسیه جلوی مردم ایستاد و شروع کرد به سرکوب تظاهرات. ولی خب اون زورش به مردم نرسید و در نهایت انتخابات مجدد زیر نظر نهادهای بین المللی برگزار شد و این بار این یوشچنکو بود که پیروز انتخابات بود. داستانی که شنیدید داستان انقلاب نارنجی مردم اوکراین بود که منجر به پیروزی یوشچنکو شد. ولی این پایان ماجرا نبود. این آقای یوشچنکو یه نخست وزیری داشت که خب بیشتر قدرت دست ایشون بود. نخست وزیرم کسی نبود جز خانم یولیا تیموشنکو که ما برای راحتی کارمون ایشون رو به نام خانم یولیا صدا میزنیم. خانم یولیا یکی از ثروتمندترین زنای اوکراین بود که قدرت زیادی هم داشت. یه خانومی با چهره زیبا، خوشتیپ، متمایل به غرب که توجه مردم دنیا رو به خودش جلب کرده بود. ولی تو 4 سالی که قدرت دست یولیا بود، اون نتونست انتظارات مردم اوکراین رو برآورده کنه و بعد از 4 سال تو انتخابات مجدد، یولیا که کاندید اصلی انتخابات بود، نتیجه رو به رقیبش واگذار کرد. رقیب کی بوده باشه خوبه؟ همون آقای یانوکوویچ که با انقلاب نارنجی ملت از کار برکنارش کرده بودن. یعنی ملت انقلاب کردن، ایشون رو از کار برکنار کردن، بعد از 4 سال توی انتخابات سالم دوباره ملت بهش رأی دادن. یانوکوویچ شد رئیس جمهور و اولین کاری هم که کرد این بود که رفت سراغ خانم یولیا و دستگیرش کرد و انداختش زندان. به چه جرمی؟ به جرم قراردادی که خانم یولیا با شرکت روسیه گازپروم بسته بود. گازپروم بزرگترین شرکت تولید کننده گاز در جهانه. خانم یولیا هم برای تأمین گاز اوکراین با این شرکت قرارداد بسته بود و خب باید هم میبست، چون بعد از انقلاب نارنجی اوکراین و روسیه رابطهشون با هم تیره شده بود و روسیه هم اومده بود شیرفلکه گاز رو به سمت اوکراین بسته بود. ملت هم تو سرمای وحشتناک زمستون مونده بودن بی گاز و خانم یولیا هم رفت قرارداد رو بست که بتونه گاز اوکراین رو تأمین کنه. ولی وقتی که ورق برگشته بود و جناح رقیب یعنی یانوکوویچ پیروز شده بود، اونا آمدن یولیا رو به جرم انعقاد قراردادی که به گفته خودشون 190 میلیون دلار به اوکراین خسارت وارد کرده، دادگاهیش کردن و انداختنش زندان. 7 سال زندان و 200 میلیون دلار خسارت هم براش تعیین کردن و تو زندان هم کلی اذیتش کردن. باش بدرفتاری میکردن، کتکش زدن و دق و دلیشون رو کامل سرش خالی کردن. خب یادمون نرفته که این آقای یانوکوویچی که الان به قدرت رسیده متمایل به روسیه بود. ولی بعد از اینکه مجدد به قدرت رسید، با وجود اینکه اون مخالف پیوستن اوکراین به ناتو و اتحادیه اروپا بود، ولی اومد با اروپایی‌ها مذاکره کرد و راضی شد که با اتحادیه اروپا یک قرارداد توافق همکاری دو جانبه ببنده. قراردادی که با امضای اون اوکراین به سمت کشورهای اروپایی قش می‌کرد و اقتصادش هم به اقتصاد اونا گره می‌خورد. مردم اوکراین هم خوشحال و شادان که داره این توافقنامه امضا میشه و وضعیت خوب میشه. همه چیز هم داشت خوب پیش میرفت که ناگهان یانوکوویچ پشیمون شد و لحظه آخر به اروپایی‌ها گفت نه، ما باهاتون قرارداد نمی‌بندیم. دلیلش هم مشخص بود: ولادیمیر پوتین. پوتین قبل از امضای قرارداد جلساتی رو با یانوکوویچ گذاشت و وعده وعیدهایی بهش داد و اونو از امضای قرارداد منصرفش کرد و خب یانوکوویچ هم نمیتونست رو حرف پوتین حرف بزنه. ملت هم که متوجه داستان شدن، دوباره ریختن تو خیابونها و خشمگین‌تر از دفعه قبلی که انقلاب نارنجی رو انجام داده بودن، بر ضد یانوکوویچ 4 دادن و خواستار برکناری شدن. این بار یانوکوویچ کوتاه بیار نبود و به جای مصالحه با نماینده‌های مردم، تو خیابون‌های کیف حمام خون راه انداخت. تکتیراندازا مردم رو تو خیابون نقش زمین می‌کردن. کلی آدم کشته شد. کشورهای غربی و آمریکا روسیه رو مسئول این کشتار می‌دونستان و می‌گفتن تویی که داری از یانوکوویچ حمایت می‌کنی و براش تکتیرانداز می‌فرستی. از اون ور روسیه آمریکا رو مسئول کشتار می‌دونست و می‌گفت که این شمایید که دارید از اختشاشات حمایت می‌کنید و نماینده‌هاتون رو فرستادید اوکراین. تصاویری از خانم ویکتوریا نولاند نماینده آمریکا در اوکراین اومد بیرون که نشون میداد این خانم وسط تظاهر کننده ها داره بهشون ساندویچ و آب میوه میده. خیلی فیلم بود این حرکتش. خلاصه که جنگ خیابونی ملت با یانوکوویچ 3 ماه طول کشید و بعد از 3 ماه یانوکوویچ برای دومین بار تسلیم شد و از کیف فرار کرد به مسکو. بعدش هم خیلی زود خانم یولیا از زندان آزاد شد، دولت جدید اومد سر کار و دولت جدید هم اعلام کرد که بله، ما برای پیوستن به ناتو و اتحادیه اروپا میخواییم برنامه ریزی کنیم. پوتین هم که دید دستش دیگه به جایی بند نیست و اوکراین از کفش رفته، اومد به شبه جزیره کریمه حمله کرد و بدون جنگ و خونریزی اونجا رو فتح کرد. درسته که اکثریت اوکراینی‌ها از این اتفاق خشمگین شدن، ولی خیلی از مردم روسیه نه. جمعیت زیادی تو روسیه اوکراین رو به عنوان یک کشور مستقل قبول نداشتن و انگار پوتین با این کارش عزت و افتخار رو به اونا برگردونده بود و قسمتی از کشورشون رو بهشون داده بود. قبلا درباره مردمان روسیه صحبت کردیم. اینجا بد نیست که به مردمان اوکراین هم یه اشاره‌ای بکنیم. کلن میشه مردمان اوکراین رو به دو گروه تقسیم کرد. یه گروهی که اکثریت هستن و خواستار ارتباط با اروپا و بیشتر هم ساکن کیف و شهرهای غربی هن. اما یه گروه دیگه که تعدادشون کمتره و بیشتر در شهرهای شرقی ساکنن، روستبارن و خواستار ارتباط با روسیه. و البته یه تعدادی از اینا هم جدایی طلبن و میخوان که کلن به روسیه ملحق بشن. تو اون اوضاع قارش میشه اوکراین که یانوکوویچ از کشور فرار کرده بود و هنوز دولت بعدی کاملا مستقر نشده بود، بعضی از مردمان شرق اوکراین از جمله مردمان کریمه از فرصت استفاده کردند و دوباره خواستار پیوستن به روسیه شدن. نیروهای ارتش اوکراین حتی با جدایی طلبا کارشون به درگیری نظامی هم کشیده شد و وسط درگیری نیروهای جدایی طلب با ارتش اوکراین بود که پرواز شماره 17 هواپیمایی مالزی سقوط کرد و نزدیک 300 نفر آدم بیگناه کشته شدند. خیلی زود مشخص شد که سیستم ضد هوایی روسیه به اشتباه هواپیمای مسافربری مالزی رو بر فراز اوکراین زده و تمام سرنشینانش رو کشته. اتفاقی وحشتناک که درد و غمش برای ما هم آشناست. هرچند که برای روسیه دیوار حاشا بلند بود و حتی وقتی شورای امنیت سازمان ملل میخواست با برگزاری دادگاهی عاملین این کشتار رو مجازات کنه، این روسیه بود که به راحتی هرچه تمامتر تصمیم شورای عالی امنیت رو وتو کرد. روسیه هیچ وقت بابت این اتفاق به هیچ ارگانی هم پاسخگو نبود و تازه همون زمان اومد از اوضاع آشفته اوکراین و آتشی که جدایی طلب‌ها شعله ور کرده بودن استفاده کرد و با تجاوز به خاک اوکراین کریمه رو به روسیه ملحق کرد. بعد هم اومد تو کریمه یه همه پرسی برگزار کرد و نزدیک 95% رای دهنده ها هم به این الحاق رای مثبت داد. با این داستانایی که پیش اومده بود، مشخص بود که دیگه هیچ وقت قرار نیست رابطه اوکراین و روسیه به روسای خوب گذشته برگرده. اوکراین روز به روز به اروپا و ناتو نزدیک میشد و روسیه هم روز به روز نگران‌تر. و در نهایت چند سال بعد پوتین در آستانه پیوستن اوکراین به ناتو تهدیدهای قبلیش رو عملی کرد و به اوکراین حمله کرد. پوتین میگفت ناتو باید تعهد بده و تضمین کنه که اوکراین هیچ وقت عضو ناتو نمیشه و ناتو باید حضورش رو تو اروپای شرقی و کشورهای نزدیک به روسیه هم کمرنگتر کنه، ولی ناتو هیچ کدوم از این کارها رو نکرد. حالا آیا دلایلی که گفتیم برای حمله نظامی روسیه به اوکراین و کشتن صدها آدم بیگناه و آواره کردن میلیونها انسان دلایل قانع کننده ایه؟ قطعاً که نه. ولی چیزی که مشخصه اینه که پوتین تنها جنایتکار این جنگ نیست و سران کشورهای اروپایی و مخصوصاً آمریکا هم در شعله ور کردن آتش جنگ نقش بسیار زیاد و پررنگی داشتن. با این اوضاع سیاسی جهان و اتفاقاتی که تو این مدتی که از جنگ میگذره افتاده، اگه در نهایت جنگ اوکراین و روسیه یک برنده داشته باشه، اون برنده حتما آمریکاست. برای اینکه روال داستانمون رو ادامه بدیم، برمیگردیم به سال 2007، به اواخر دوره دوم ریاست جمهوری پوتین. گفتیم که پوتین دوره اول برای مردمش خوب کار کرد، با کشورهای جهان هم رابطه خوبی برقرار کرد و برای دوره دوم هم با اختلاف رأی آورد. و داستان سخنرانی سال 2007ش هم گفتیم و شنیدیم که دیگه از اون زمان به بعد بود که بازی عوض شد و دوباره دنیای شرق و دنیای غرب وایسادن رو در روی هم. این در حالی بود که دوره دوم ریاست جمهوری پوتین هم داشت تموم می شد و پوتین که خیلی قوی تر از 8 سال پیشش بود، به هیچ عنوان راضی نبود که بخواد از قدرت کنار بکشه و جاش رو بده به یه نفر دیگه. از طرفی هم قانون دیگه بهش اجازه نمیداد که اون بخواد کاندید بشه. دو دورش دیگه تموم شده بود. پس اومد چه کار کرد؟ اون اومد یکی از یاران حلقه به گوش نزدیکش رو به عنوان کاندیدا معرفی کرد، آقای دیمیتری مدمدوف، که ایشون تونست تو انتخابات با حمایت مستقیم پوتین رأی بیاره و بشه رئیس جمهور جدید روسیه. پوتین هم شد نخست وزیرش. قشنگم معلوم بود که مدمدوف فقط اسمش رئیس جمهوره و تمام قدرت دست پوتینه. پوتین که داشت برای آینده نقشه میکشید، تازه اومد یه قانونی هم گذاشت که از این به بعد دوره ریاست جمهوری دیگه 4 ساله نیست و دیگه 6 ساله میشه. البته از دوره بعد از مدمدوف این قانون اجرایی میشد، یعنی دوره‌ای که خودش دوباره میخواست کاندید بشه. حالا شاید این سوالم پیش بیاد که مگه به غیر از پوتین و مدمدوف کسی دیگه ای تو روسیه نبود که کاندید بشه؟ رهبران جناح مخالفی، چه میدونم یه سیاستمدار قدیمی یا اصلا یه آدم جدید؟ بله، این آدم ها بودن، ولی پوتین و دار و دستش هر کدوم رو به نحوی از سر راه بر می داشتن. یکی از معروفترین رهبران مخالف آقایی بود به نام میخائیل کاسیانوف که همون سال برای رقابت با مدمدوف هم کاندید شد، ولی کمیسیون انتخابات یه سری ایرادات بهش وارد کرد و نذاشت تو انتخابات شرکت کنه. و تازه بعد از انتخابات که اون یه جورایی شده بود رهبر جناح مخالف، یه ویدیویی از رابطه جنسیش با دستیارش اومد بیرون که افتضاح رابطه جنسیش و بیابریش رو بذاریم کنار، این آقای کاسیوف تو اون ویدیو داشت بقیه رهبران مخالف رو با لحن زننده‌ای تحقیر میکرد و دیگه کلکش کاملا کنده شد. در هر صورت سال 2008 مدمدوف رأی آورد و قدرت هم که همچنان دست پوتین بود. تو همین سال بود که روسیه به گرجستان هم حمله کرد که دیگه داستانش مفصله و طولانی و دیگه ما اینجا ازش میگذریم. اتفاق بسیار مهمی که تو دوران 4 ساله نخست وزیری پوتین افتاد، اعتراضات معروف به بهار عربی تو سال 2010 بود. درباره بهار عربی و جزئیات داستانش تو اپیزود داستان زندگی قذافی مفصل صحبت کردیم و اونجا توضیح دادیم که چی شد مردمان کشورهای عربی نوبت نوبتی بر ضد دیکتاتورهای حاکم قیام کردند. همین آقای قذافی موقعی که سال 2001 آمریکا به عراق حمله کرد، تو جمع سران کشورهای عرب اومد گفت که آقایون چه نشسته اید که آمریکا اومده یکی از برادرانمون رو نابود کرده و ما هم فقط تماشاچیم. بعد هم رو به بقیه سران کشورها کرد و گفت که مطمئن باشید نفر بعدی یکی از همین شمایید که اینجا نشستید. بنده خدا نمیدونست خودش نفر بعدیه و قراره با اون فجاعت کشته بشه. در هر صورت موج بهار عربی به کشورهای دیگه غیر عرب هم رسید و در روسیه هم شورش و اعتراضات خیابونی شروع شد. ده‌ها هزار نفر تو مسکو جمع شدن تو خیابون. از زمان فروپاشی شوروی تا اون روز این بزرگترین اعتراض مردمی بود. اعتراض ملت هم به دیکتاتوری مطلق پوتین بود و اینکه اون همه مخالفانش رو نابود میکنه و هیچ جوره هم حاضر نیست از رأس قدرت بیاد پایین. اعتراضات که بالا گرفت، هیلاری کلینتون که هیچ وقت رابطه خوبی با پوتین نداشت، از تظاهر کننده ها حمایت کرد و اومد گفت که مردم روسیه هم مثل معترضین دیگه باید صداشون شنیده بشه. حالا داستان اختلاف هیلاری و پوتین رو جلوتر کامل میگیم. اعتراضات مردم همچنان تا سال 2012 که زمان برگزاری مجدد انتخابات ریاست جمهوری بود ادامه داشت. برای انتخابات هم مدمدوف دیگه به صورت خودجوش از کاندیداتوری منصرف شد و پوتین مجدد کاندید شد و خودش رو بی رقیب آماده دور جدید ریاست جمهوریش کرد. هیچ اعتنایی هم به مخالفت ها و ملتی که تو خیابون بودن نکرد. سیاست پوتین در مقابل این آدم ها کاملا مشخص بود. سرکوب به شدیدترین شکل ممکن.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
یکی از رهبران جناح مخالف پوتین و مردمی که تو خیابون بودن وبلاگ نویسی بود به نام آقای الکسی ناوالنی. این آقا اول تو وبلاگش از سیاست‌های پوتین و فسادی که تو کشور بود انتقاد کرد و چند وقت بعد که دیگه وبلاگش خیلی معروف شد و البته وبلاگش هم بستن، اون شد یکی از رهبران اپوزیسیون یا همون جناح مخالف قدرت حاکم. سال 2012 ناوالنی بد جور موی دماغ پوتین شده بود و مردم رو تو خیابون نگه می‌داشت. پلیس هم بازداشتش کرد و یه مدت کوتاهی هم زندانیش کرد. بعد که پوتین مجدد شد رئیس جمهور روسیه، ناوالنی هم سعی کرد از راه سیاست کارشو پیش ببره و برای پست شهرداری مسکو کاندید شد. ولی براش پرونده فساد مالی درست کردن و درگیر دادگاهش کردن. آخر سرم تو انتخابات رأی نیاورد. بعد هم یه مدت حصر خونگی بود و مدام هم درگیر پرونده ها و دادگاه ها و پاپوش هایی بود که براش درست کرده بودن. ولی اونم همچنان کوتاه نمی اومد و مبارزاتشو ادامه داد تا اینکه سال 2020 ماموران مخفی روسیه مسمومش کردن و ناوالنی تا دم مرگ رفت. ولی دکترها به دادش رسیدن و برای معالجه فرستادنش آلمان و در نهایت هم اون زنده مون. بعد از اینکه ناوالنی خوب شد، با وجود اینکه میدونست اگه برگرده روسیه پوتین یه بلایی سرش میاره، از آلمان برگشت به روسیه و تو همون فرودگاه هم پلیس گرفتش و زندانیش کرد. 3.5 سال زندان برای همون پرونده ها و پاپوش های قدیمی. همین اواخر هم در اوج داستان جنگ اوکراین، پوتین از فرصت استفاده کرد و مجدد ناوالنی رو برای یه سری پرونده های دیگه محاکمه کرد و 9 سال زندان دیگه هم بهش اضافه کرد. تازه ناوالنی شانس آورد که مثل اکثر مخالفای دیگه پوتین هنوز نمرده و حداقل داره نفس میکشه. برگردیم به سال 2012 و انتخاب مجدد پوتین. تا اینجای کار پوتین 8 سال رئیس جمهور و 4 سال نخست وزیر بوده و جمعاً 12 سال در رأس قدرت بود و با توجه به برنده شدنش تو انتخابات و همینطور با توجه به اینکه طول دوره ریاست جمهوری هم خودش کرده بود 6 سال، احتمالاً 2 دوره دیگه یعنی 12 سال دیگه هم در رأس قدرت میموند. تا این جایگار 12 سال در قدرت بود و برای 12 سال بعدی هم نقشه کشیده بود. پوتین مخالف داشت زیاد هم داشت. ملت تو خیابون بودن و پوتین به شدت سرکوبشون میکرد. بله، همه اینا درست. ولی اون طرفدار هم کم نداشت. سال 2000 که پوتین به قدرت رسید، میانگین درآمد مردم روسیه فقط 700 روبل بود و این عدد سال 2012 شده بود 29,000 روبل. حقوق بازنشسته ها چند برابر شده بود و میزان فقر 2/3 کمتر شده بود. کشورم از لحاظ سیاسی و اقتصادی به یه ثبات نسبی رسیده بود و همه اینا باعث شده بود اون طرفدارای زیادی داشته باشه. در نهایت تو انتخاباتی که پوتین برگزار کرد، خودش هم رأی آورد. همزمان با مراسم سوگندش به عنوان رئیس جمهور روسیه در کاخ کرملین، پلیس ضد شورش بیرون کاخ داشت به مردمی که هنوز توی خیابون بودن حمله می کرد. تقریباً 1-2 سال بعد از دوره جدید ریاست جمهوری پوتین، اون از همسرش لودمیلا جدا شد. بعد از 30 سال زندگی مشترک، پوتین اومد به خبرنگارا گفت که به خاطر مشغله کاری ما وقت نمی کنیم با هم باشیم و بهتر راهمون از هم جدا کنیم و از این حرفا. ولی چیزی که اغلب مردم می دونستن این بود که پوتین با دختری به نام آلینا که قهرمان ژیمناستیک روسیه بود و تقریبا همسن دختر خودش بود رابطه برقرار کرده بود و آقا یه دل نه صد دل عاشق آلینا خانوم شده بود. حتی گفته میشه که الان آلینا از پوتین 3 تا هم بچه داره. ولی خب هیچ کدوم از این حرفا رو 100% نمیشه تایید کرد، همونطور که با توجه به شواهد نمیشه کاملا تکذیبشون هم کرد. حالا در خصوص این خانم آلینا و ارتباطش با پوتین و زندگیش تو سوئیس، مثل همیشه تو پیج اینستاگرام و تلگرام پادکست رخ مطالب تکمیلیشون رو براتون میذارم و اینجا دیگه ازش میگذریم. خب الان نوبت اینه که داستان آقای بوریس نمتسوف رو بهتون بگیم. آقای نمتسوف در زمان یلتسین یکی از معاونان یلتسین بود و جزو معدود آدم‌های سیاسی روسیه بود که مخالف قدرت گرفتن پوتین بود. نمتسوف در کنار ناوالنی که قبل‌تر بهش اشاره کردیم معروف‌ترین رهبران جناح مخالف پوتین بودند. عاقبت ناوالنی رو که شنیدیم، الان داره گوشه زندان روزهاشو شب می‌کنه. حالا ببینیم نمتسوف کارش به کجا کشیده شد. نمتسوف تو جریان مبارزات سیاسیش بر ضد پوتین اومده بود یه گزارشی رو منتشر کرده بود و با یه سری مدارکی که جمع کرده بود ادعا میکرد که پوتین 43 تا هواپیما، 15 تا هلیکوپتر، 4 تا قایق و 20 تا کاخ داره و گفته بود که الان پوتین بیش از 2 برابر ثروتمندترین آدم دنیا ثروت داره. بعدش هم که روسیه به کریمه حمله کرد، نمتسوف به ملت فراخوان داد که بیان تو خیابون و به اشغال کریمه توسط روسیه اعتراض کردند و این حرکت رو محکوم کردند. تو این تظاهرات و تظاهراتهای قبلی و بعدیش نمتسوف یه چند باری دستگیر شد، رفت زندان، دوباره اومد بیرون و دوباره به مخالفتاش و مبارزاتش با پوتین ادامه داد، تا اینکه در نهایت در 27 فوریه سال 2015 نزدیک کاخ کرملین روی یک پل ماشینرو بزرگ بوریس نمتسوف به ضرب 4 گلوله کشته شد. تو اون محلی که خب نزدیک کاخ کرملین بود و پر از دوربین‌های امنیتی، فقط تصویر یه دوربین اونم از فاصله بسیار دور اومد بیرون که اصلا هم نشون نمیداد که دقیقاً لحظه شلیک چه اتفاقی افتاده. بوریس نمتسوف ترور شد و بلافاصله پوتین اومد این کار رو محکوم کرد و 5 نفر از چچنی‌ها رو به عنوان مظنون به قتل دستگیر کرد. بیشتر کارش شبیه یه طنز تلخ بود که میخواست مثلا نشون بده که کار ما نبوده. از اون روز به بعد هم تا امروز مردم مسکو در محلی که نمتسوف رو ترور کردن روی همون پل همیشه گلها و دسته گلهای تازه میذارن تا نشون بدن که هیچ وقت این اتفاق رو فراموش نمی کنن. خب بریم جلوتر. همونطور که قبلتر هم گفتیم، تو دوره اول ریاست جمهوری 6 ساله پوتین که از 2012 تا 2018 طول کشید، یکی از مهمترین مسائل و موضوعات تنش شدیدی بود که روسیه با غرب و آمریکا پیدا کرده بود که در نهایت منجر به حمله روسیه به کریمه و بعدها هم حمله به اوکراین شد که داستانشو مفصل تعریف کردیم. ولی جایی که سیاستمدارا منافع مشترک داشته باشن، میتونن مثل آفتاب پرست خیلی سریع رنگ عوض کنن و دور یه میز بشینن کنار هم. همین اتفاق هم در خصوص جنگ با داعش افتاد. حملات شدید روسیه و آمریکا در کنار هم به مواضع داعش شروع شد که نتیجهش هم در نهایت پس گرفتن شهرهای تسخیر شده و شکست داعش بود. میرسیم به سال 2016 و زمانی که قرار بود تو آمریکا انتخابات سرنوشت سازی برگزار بشه. رقابت اصلی هم بین دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون بود و البته نقش پررنگی که پوتین و روسیه تو این انتخابات داشتن. داستان ارتباط پوتین و ترامپ داستان امروز و دیروز نیست. ترامپ از مدت‌ها قبل از اینکه اسمش به عنوان یه سیاستمدار مطرح بشه، به عنوان یه تاجر بزرگ سالها با روس‌ها ارتباط داشت. روس‌هایی که برای پولشویی و در رفتن از تحریم‌های آمریکا تو املاک ترامپ سرمایه گذاری می‌کردن و از دوستان نزدیک اون بودن. ترامپ هم براشون گزینه خیلی خوبی بود دیگه. اون هم منابع تجاری و مالی زیادی داشت و همین که برای پول حاضر بود هر کاری بکنه. اونم برای این پول‌های کلان. البته سالها قبل دولت آمریکا هم یکی دو بار مچ ترامپ رو گرفت و جریمه‌های سنگینی هم براش برید. و اصلا ترامپ تا آستانه ورشکستگی هم پیش رفت. ولی اون دوباره با کمک وام‌های کلان و دوست‌های روس و غیر روسش برگشت به روزای اوجش. زمان گذشت و 3 سال قبل از اینکه ترامپ کاندید ریاست جمهوری بشه، یعنی تو سال 2013، دونالد ترامپ شد مسئول برگزاری مراسم دختر شایسته جهان. این مراسم قرار بود برای اولین بار تو مسکو برگزار بشه و شاید کمتر کسی بدونه که این سفر ترامپ به مسکو همون سفریه که میگن توش روسیه از ارتباط جنسی ترامپ با دخترها ده‌ها عکس و فیلم گرفته. تو اپیزود قبل و این اپیزود شنیدید دیگه، اصلا یکی از شگردهای همیشگی روسا همین بود که دخترای روس قد بلند بور چشمابی زیبای آموزش دیده رو میفرستادن سراغ تومه هاشون و بعدش با عکس و فیلم های این رابطه ها ازشون اخاذی میکردن. این شیوه هم خب هیچ وقت قدیمی نمیشه و مثل این که در اکثر موارد هم جواب داده. کسایی که این تئوری رو درباره ترامپ مطرح میکنن و میگن روسیه ازش فیلم و عکس داره، استدلالشون اینه که ببینید ترامپ از قبل از ریاست جمهوریش تا وقتی که از کاخ سفید اومد بیرون و بعدش هیچ وقت حرفی بر ضد روس‌ها نزد و تازه همیشه هم از پوتین تعریف و تمجید میکرد. تو مبارزات انتخاباتیش که پیروز هم شد، یه بار اصلا گفت پوتین هرچی باشه از رئیس جمهور آمریکا بهتره. حالا هر چقدر ترامپ به روسیه و پوتین نزدیک بود، هیلاری دشمن پوتین بود و پوتین تو عالم سیاست از هیچ کسی اندازه هیلاری کلینتون بدش نمی اومد و البته این احساس هم یه احساس دو طرفه بود. هیلاری تو کمپین انتخاباتیش تکلیفش رو با پوتین روشن کرد و گفت که پوتین خودخواه تر از اونیه که بشه باهاش کنار اومد. گفت ما باید مقابل زورگویی اون بیستیم و اصلا کسی که تو کاگبه بوده آدمیه که عاطفه و احساس نداره و نمیشه باهاش کار کرد. پوتین هم در جوابش گفت که یه سیاستمدار نباید با قلبش قضاوت کنه و احساسی باشه، بلکه باید از مغزش استفاده کنه. خلاصه که کاملا مشخص بود که پوتین هیچ علاقه ای نداره هیلاری رأی بیاره و روسیه هر کاری که از دستش برمی اومد برای ترامپ کرد و با تمام توان سایبریش اومد تو مبارزات انتخاباتی. اینقدر دخالت‌های روسیه زیاد شده بود که اوباما تو ملاقاتی که با پوتین داشت شخصا به پوتین گفت آقا دست از این کاراتون بردارید. ولی روسیه دست بردار نبود و ارتش سایبری روس‌ها تونست قشنگ جو انتخابات رو به نفع ترامپ عوض کنه. اونا ایمیل مشاور هیلاری رو هک کردن و کلی سند رو کردن که نشون میداد هیلاری برای امور سیاسی داشته از ایمیل شخصیش استفاده می‌کرده. و این موضوع امنیت ملی آمریکا رو زیر سوال می‌برد. این وسط یه 30,000 تا از ایمیل‌ها هم پاک شده بود که قشنگ معلوم بود از این ایمیل‌ها هم می‌شد بر ضد هیلاری استفاده کرد. ترامپ هم وسط مبارزات انتخاباتیش اومد پشت میکروفون خیلی شیک گفت که راشا روسیه اگه میتونی اون 30,000 تا ایمیل هم پیدا کن و بعد بیا پیش خودم پادشتو بگیر. تازه مشاور امنیتی ترامپ پاشده بود علنن رفته بود روسیه. تصاویرش تو مهمونی کنار پوتین و دار و دستش قشنگ دیده میشد. در نهایت هم به کمک ارتش سایبری روس دیدیم که ترامپ برنده انتخابات شد. از اون ورم که پوتین رئیس جمهور روسیه بود و تو انتخابات سال 2018 هم بازم رأی آورد. البته اگه بشه انتخاباتی که با اون شرایط بسته سیاسی برگزار میشه رو اسمشو بذارن انتخابات. هرچند که این جمله اصلاً به این معنی نیست که اگه انتخابات در بهترین شرایط و زیر نظر نهادهای بین المللی هم برگزار بشه پوتین بازنده میشه. نه، اصلاً به اطمینان نمیشه همچین چیزی رو گفت. در هر صورت پوتین برای یک دوره 6 ساله دیگه از سال 2018 تا سال 2024 مجدد رئیس جمهور روسیه شد و الان هم که 2 سال تا پایان این دورش باقی مونده. تازه اگه فکر کردید بعدش دیگه پوتین مثل خیلی از رئیس جمهورهای دیگه از قدرت کنار میره، اشتباه کردید. چون که پوتین قانونی رو تصویب کرده که میگه هر کسی میتونه 2 دوره 6 ساله رئیس جمهور بشه، حتی نفرات قبلی. نفرات قبلی هم که منظور خودشه دیگه. یعنی اون میتونه دوباره برای 2 دوره 6 ساله دیگه رئیس جمهور بشه و قانون این اجازه رو بهش میده. یعنی اگه ما دوران نخست وزیری پوتین هم در نظر بگیریم، ایشون تا الان 22 ساله که قدرت مطلق رو تو روسیه در دست داشته و الان هم در سال 2022 که پوتین تقریباً 70 سالشه برای 14 سال آیندهش هم نقشه کشیده و میخواد اولین نفری تو تاریخ باشه که این همه مدت تونسته رهبر یکی از ابرقدرت‌های دنیا باشه. تا همین جای کار در طول مدتی که پوتین به تنهایی تو روسیه در رأس قدرت بوده، مثلا تو آمریکا 5 نفر مختلف رئیس جمهور بودن: کلینتون، بوش، اوباما، ترامپ و بایدن، و پوتین با همه این آدم ها کار کرده. پوتین الان قدرتمندترین فرد جهانه. چرا؟ چون که رئیس جمهورهای کشورهای چین و آمریکا و انگلیس و فرانسه و کشورهای قدرتمند دیگه تو ساختار قدرتی که تو کشورشون تعریف شده، رئیس جمهورهاشون یا رهبرانشون اصلاً به اندازه رئیس جمهور روسیه قدرت ندارن و دستشون برای هر کاری باز نیست. قانون جلوشون رو میگیره. ولی تو روسیه تقریباً اینطوری نیست. اونجا پوتین خود قانونه. اون طبق قانون میتونه نماینده‌ها رو عزل کنه، میتونه هر قانونی که دوست نداره رو وتو کنه و حتی میتونه اگه نماینده‌های کشور روزی خواستن بهش رأی عدم اعتماد بدن و از کار برکنارش کنن، این تصمیم نماینده‌ها رو طبق قانون میتونه وتو کنه. تو تو تلویزیون روسیه حتی یک کلمه در مخالفت با پوتین صحبت نمیشه و هیچ نظارتی هم رو قدرت پوتین نیست. هرچند که با تمام این تفاسیر پوتین هنوزم تو روسیه هرچند کمتر از گذشته طرفدارای زیادی داره و مردم اونو به دلایل مختلفی قبولش دارن که مهمترینش به خاطر رشد اقتصادی و وضعیت نسبتاً خوبیه که ملت الان نسبت به دهه فاجعه بار 90 دارن. یعنی هر کسی که تو روسیه دهه 90 رو دیده باشه و اونو تجربه کرده باشه از ترس اینکه دوباره به اون دوران برنگرده شاید حاضر باشه همه چیزهای دیگر رو بپذیره. حالا در کنارش ثبات نسبی سیاسی و کاریزمایی که پوتین به عنوان یه رهبر قدرتمند داره هم به محبوبیتش اضافه میکنه. هرچند که این ثبات سیاسی به واسطه این اتفاق افتاده که اون تمام مخالفینش رو از دم تیغ گذرونده. البته که خیلی وقتا هم اصلا نیاز به واکنش خود پوتین و نیروهای امنیتیش هم نیست. جوانان طرفدار پوتین تو روسیه جنبشی رو انداختن به نام جنبش نشی. کار این جنبش اینه که به صورت آتش به اختیار اونا میرن سراغ مخالفای پوتین و هر بلایی که بخوان سرشون میارن. داستان زندگی پوتین رو از پادکست رخ شنیدید. این اپیزود با حمایت پادکست کاریزما و مؤسسه مهاجرتی نیروانا تولید شده و خانومها نازنین قاری، نکیسا عبداللهی و فوجان فوجی هم به من در تولید اپیزود کمک کردن. همونطور که ابتدای اپیزود گفتم، پادکست رپاپ هم 18 اردیبهشت منتشر میشه. فراموش نکنید و اگه دوست داشتید اونجا هم همراه ما باشید. مرسی که وقت میذارید، به رخ گوش میدید و نظراتتون رو با ما در میون میگذارید. به امید دیدار، امیر سودبخش، اردیبهشت 1401.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.